ساعت 19 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 26 شهریور 1401 هجری شمسی برابر با 17 سپتامبر 2022 میلادی است. در این برنامه خبری همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراه شماییم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را میشنویم. نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم مکتوش، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. در پی تجمع اعتراضی مردم سقز پس از مراسم خاکسپاری مهسا امینی، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی برای متفرق کردن آنها دست به تیراندازی و شلیک گاز اشکاور زدند. سایت‌های مناطق کردنشین با انتشار ویدیوهایی تصاویر مجروحان را به اشتراک گذاشتند. سایت هنگاو از زخمی شدن دست کم 5 نفر در پی این تیراندازی ها خبر داده که حال یک نفر از آنها وخیم گزارش شده است. خبرها همچنین از سقز حاکی از جو شدید امنیتی است. جزئیات بیشتر را در همین بخش خواهید شنید. به دنبال انتشار گزارش‌های مبنی بر وخامت حال علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، روز شنبه وبسایت دفتر رهبری تصاویری از حضور او در حسینیه امام خمینی منتشر کرد. در این تصاویر او با فاصله زیاد از هیئت‌های دانشجویی حاضر شده و در یکی از تصاویر دست خود را برای جمعیت بالا برده است. در روزهای اخیر و در پی لغو چند مراسم رسمی از سوی دفتر رهبری، گمان زنی هایی درباره وضعیت جسمی علی خامنه ای در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز هم از وخیم شدن حال رهبر ایران خبر داد و گفت او برای جراحی رفع انسداد روده در بیمارستان بستری شده است. این نخستین باری نیست که غیبت چند روزه علی خامنه ای موجب افزایش گمان زنی ها درباره سلامتیش شده است. سازمان حج و زیارت روز جمعه اعلام کرد که از ابتدای راهپیمایی اربعین 93 نفر جان خود را در این مراسم از دست دادند. به گفته این سازمان آمار اعلام شده محدود به زائران بیمه شده است و از آمار جان باختگان بیمه نشده اطلاعی در دست نیست. سفارت ایران در عراق پیشتر اعلام کرده بود زائران جان باخته اغلب بر اثر تصادف یا مرگ طبیعی فوت کردند. این حالی است که گزارش‌ها حاکی است ازدحام جمعیت و گرمازدگی از جمله چالش‌های اربعین امسال ذکر شده است. در مراسم اربعین امسال بر اساس آمار زد و نقیض بین 3 تا 5 میلیون نفر در راهپیمایی شرکت کردند. دبیر کل حزب الله لبنان روز شنبه در مراسم اربعین در شهر بعلبک لبنان گفت استخراج اسرائیل از میدان غازی کاریش خط قرمز حزب الله لبنان است. حسن نصرالله تأکید کرد که حزب الله اجازه استخراج از این میدان نفتی و گازی را تا رسیدن لبنان به خواسته هایش نخواهد داد. او گفت اسرائیلی ها قرار بود از همین ماه استخراج را آغاز کنند اما آن را به تعویق انداختند. به گفته حسن نصرالله تمامی موشک های حزب الله لبنان به سمت منطقه گازی کاریش نشانه رفته است. اسرائیل قصد دارد گاز استخراجی از این میدان را از طریق مصر به اتحادیه اروپا صادر کند که پس از حمله روسیه به خاک اوکراین تحریم‌های گسترده‌ای علیه مسکو وضع کرده است. وزارت بهداشت قرقیزستان بامداد شنبه از کشته شدن دست کم 24 تن و زخمی شدن 87 تن در درگیری روز جمعه در مرز تاجیکستان خبر داد. به گزارش آسوشیتد پرس، درگیری‌های اوایل هفته جاری در مرز به نبردهای گسترده‌ای تبدیل شد که شامل تانک، توپخانه و راکت انداز بود. در بخش از این نبردها نیروهای تاجیکستان با راکت به پایتخت منطقه باتکن در قرقیزستان حمله کردند. هنوز مشخص نیست چه چیزی باعث درگیری در مرزهای پرتنش میان دو همسایه آسیای مرکزی شوروی سابق شده است. و وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا روز جمعه گفت مذاکرات احیای برجام به بن‌بست رسیده چرا که ایران پاسخ سرسختانه‌ای به پیشنهاد اتحادیه اروپا ارائه کرده است. خانم شرمن در گفتگو با روزنامه واشنگتن پست تاکید کرد که آخرین پاسخ ایران به پیشنهاد جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای آمریکا غیر قابل قبول بود. چند روز پیشتر آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم گفته بود پاسخ اخیر ایران به طرح پیشنهادی اتحادیه اروپا گامی رو به عقب بود. در همین زمینه نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت واشنگتن پاسخ خود درباره نظرات ایران را ارائه کرده است.
نوشین سید حسینی اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه شامگاهی. مراسم خاکسپاری مهسا همراه اعتراضات عمومی. شلیک گاز اشکاور، تیراندازی مستقیم و زخمی شدن شماری از تظاهرکنندگان، وضعیت شهر سقز و استان کردستان.
فضا به شدت امنیتی هستش، مردم حضور پیدا کرده بودند، بسیار گسترده و وسیع در مراسم و مردم بسیار احساساتشون جریحه دار شده.
تظاهرات ایرانیان مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در فرانکفورت.
امروز گفتیم برای اینکه تعداد زیادی میخواستن شهرهای دور و نزدیک هم ملحق بشن به این برنامه، ترجیح دادیم که امروز بیایم و یاد مهسا عزیز رو همینجا گرامی بداریم.
اینها و گزارش های دیگر در برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا. در پی جانباختن مهسا ژینا امینی و تجمعات اعتراضی در تهران و شهر سقز، امروز با انتقال پیکر وی به سقز همزمان با مراسم خاکسپاری این دختر جوان 22 ساله، گزارش‌ها و تصاویر منتشره حاکی‌از تجمعات اعتراضی در این شهر استان کردستان با مداخله و تیراندازی مأموران جمهوری اسلامی و شلیک گاز اشکاور به خشونت کشیده شده و شماری از تظاهرکنندگان زخمی شدند. مهسا امینی روز گذشته 3 روز بعد از بازداشت و ضرب و جر توسط مأموران جمهوری اسلامی در بیمارستان جان باخت. در پی درگذشت مهسا امینی، بیمارستان کسرای تهران اینک با صدور بیانیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده که ایشان در روز سه‌شنبه بدون علائم حیاتی به بیمارستان ارجاع داده شده بود. مسعود کردپور، سردبیر آژانس خبری مکریان در استان کردستان، به رادیو فردا میگوید
از چند روز پیش که این حادثه برای ژینا اتفاق افتاده، افکار عمومی به شدت جریحه‌دار شده، مردم پیگیر اخبار هستند، مردم متاثر هستند از این حادثه. دیروز که ایشون فوت کردند، پدر و جسد ایشون و خانوادشون رو با شرایط امنیتی و نظامی به تبریز آوردند و از تبریز به سرعت به سقز زادگاهشون آوردند و میخواستن به سرعت ایشون رو دفن کنند و مراسمی برگزار نشه، ولی امروز صبح با حضور بسیار گسترده مردم از شهرهای مختلف که تونسته بودند البته در مراسم شرکت کنند، خیلی سریع صبح ایشون رو دفن کردند و حضور بسیار زیادی داشتند. در واقع اکثر مردم شهرهای اطراف و سقز در مراسم شرکت کردند و مراسم بسیار باشکوهی برگزار شد، شعارهای بسیار زیادی داده شد با زبانهای کردی و فارسی و مردم تنفر خودشون رو از این خشونت دولتی اعلام کردند، چون به هر حال زن در کردی جیان، جینگه، جین، تمام اینا به معنی محیط زیست و زندگی و زنده بودنه و مردم خیلی ناراحت بودند و مراسم باشکوهی برگزار شد و شعارها بسیار زیاد داده شد و سرود خوانده شد در مراسم و مردم حضور بسیار زیادی داشتند.
آقای کردپور، تصاویری که منتشر شده از شهر سقز حاکیه که اعتراضاتی بوده، یعنی مردم در این مراسم خاکسپاری که شرکت داشتن از اون سو تیراندازی هوایی شده، صدای شلیک هوایی شنیده میشه، در مورد وضعیت سقز بگین چگونه هست؟
فضا به شدت امنیتی هستش، مردم حضور پیدا کرده بودن بسیار گسترده و وسیع در مراسم و مردم بسیار احساساتشون جریحه‌دار شده. خب دستگاه امنیتی میخوان از این بیشتر مسئله گسترده نشه و جلوی اعتراضات مردم رو بگیرن. ظاهرا گاز اشکاور زدن، برها تیراندازی شده، تیراندازی هوایی شده و هم میخواستن مردم رو پراکنده کنن، و ولی به هر حال پتانسیل اعتراضی در شهرهای مختلف وجود داره و به هر حال فراخوان‌هایی هم داده شده برای اعتراض. حالا در روزهای آینده مشخص میشه که چه اتفاقی خواهد افتاد.
مسعود کردپور بود، سردبیر آژانس خبری مکریان در استان کردستان. همان گونه که شنیدید، گزارش ها و تصاویر منتشره حاکی از تجمعات اعتراضی در شهر سقز بوده روزبه بولهری که تحولات رو در این خصوص دنبال کرد. اینجا در استودیوس روزبه، از این تجمعات اعتراضی بگو که گزارش ها حاکیه که زخمی های هم داشته.
سلام بکتاش و شنوندگان گرامی. بله، در حقیقت بر اساس گزارشی که به دست رادیو فردا رسیده، مردم پس از برگزاری مراسم خاکسپاری پیکر مهسا امینی، ژینا امینی، به سمت شهر حرکت کردند، ولی ورودی شهر بسته شده بوده که با اعتراض مردم و فشار جمعیت باز میشه و مردم میرن جلوی فرمانداری. اونجا شروع میکنن به شعار دادن که صدای شعار رو با هم میشنویم. نیروهای امنیتی و یگان ویژه که از قبل حضور ویژه و خیلی مشخصی در محل داشتند، اقدام به پرتاب گاز اشکاور و شلیک گلوله کردند. ابتدا از قرار مثل که هوایی بوده و دیگه به صورت مستقیم تیراندازی می کردند و مردم رو متفرق کردن. صدای تیراندازی رو هم می شنویم. همزمان اخباری هم در مورد اختلال در اینترنت و قطع اون در سقز انتشار پیدا کرده. در همین حال شبکه حقوق بشر کردستان از زخمی شدن دست کم 15 تن خبر داده در سقز، و سازمان حقوق بشری هنگا هم گفته که 2 نوجوان زیر 18 سال و 3 زن زخمی شدند. یک جوان هم گفته شد که وضعیت جسمانیش وخیم هستش. اخباری هم به رادیو فردا رسید که حاکی از بازداشت شماری از معترضان، اما تاکنون تعداد دقیق بازداشت شدگان مشخص نشده.
واکنش ها همچنان ادامه داشته. بشنویم از واکنش هایی که بوده پس از درگذشت و جان باختن مهسا.
بکتاش، خب یک سری از چهره های مشهور، حالا ورزشکار، هنرمند، اعتراض کردن نسبت به این موضوع. مثلا مهدی مهدوی کیا، کیمیا علیزاده، فرزانه فصیحی و مریم ایران دوست. علی کریمی، ستاره سابق تیم ملی فوتبال، گفته در تاریخ ننگ این دوره را با آب زمزم و کوثر هم نمیشه شست. علی دایی از چهره‌های شاخص فوتبال ایران در و جهان در اینستاگرامش نوشته بود چه به روز این سرزمین آوردید، دخترم میپرسد چه اتفاقی افتاده، چه پاسخی دارم، به کدام این گناه. حامد اسماعیلیون از خانواده‌های کشته شدگان پرواز هواپیمای اوکراینی که سرنگون شد و تمام سرنشینانش کشته شدند توسط شلیک سپاه پاسداران، نوشته دلم با پدر و مادر مهسا امینی است، دختری که چون ریرای من امشب از سر بر بالین سرد خاک می‌گذارد، بی‌گناه، بی‌پناه و متعجب از این همه وحشیگری و نامردمی. مهسا عزیز، ما را ببخش اگر نتوانستیم چرخه آدمکشی را تا امروز متوقف کنیم. مرکز همکاری احزاب کردستان ایران هم از تمام اقشار مردم کردستان خواسته در اعتراض به این وضعیت اعتصاب عمومی کنند، و این را اشاره بکنم که مردم کردستان در سالهای گذشته هم در طول بیش از یک دهه گذشته اعتراضاتی داشتند که منجر به بسته شدن مغازه ها شده بود و خب خیلی انعکاس زیادی هم داشت. شماری از فعالان سیاسی و مدنی کردستان ایران هم از مردم ایران خواستند که به اعتصاب عمومی بپیوندند. شاهزاده رضا پهلوی مهسا امینی رو قربانی رژیم زنستیز جمهوری اسلامی نامیده و زنان و مردان ایرانی خواسته به هر شکل که میتونن در مقابل این توحش بیستند و پشتیبان زنان آزادی خواه ایران باشند. مریم رجوی، رئیس شورای ملی مقاومت ایران، خواستار انحلال گشت ارشاد و اعتراض سراسری زنان ایران به جمهوری اسلامی شده. در همین ارتباط حزب چپ ایران فدایان خلق هم بیانیه‌ای داده و گفته رژیم که از پاسخگویی به حداقل نیازهای جامعه درمونده است، راه حل رو در افزایش فشار بر مردم به ویژه زنان به بهانه رعایت حجاب یافته و باید یک صدا علیه جنایات حکومت به اعتراض برخاست. شماری از تشکل‌های صنفی معلمان در تهران، کردستان و خوزستان و همچنین سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه‌هایی به شدت به قتل مهسا امینی و سیاست‌های جمهوری اسلامی در قبال زنان و دختران انتقاد کردند و گفتند که مدافع قاطع برابری زنان و مردان و مخالف تحمیل هر گونه حجاب اجباری و بی‌عدالتی و تبعیض علیه زنان و مردم تحت ستم در ایران هستند.
روزبه بولهری بود از رادیو فردا. در آلمان فعالان سیاسی ایرانی امروز مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در فرانکفورت گرد هم آمدند. شهناز مرتب فعال سیاسی و حقوق بشر به رادیو فردا میگوید
اثری که گذاشت در جامعه بین المللی و همه راجع به این مسئله صحبت میکنن. واقعا دیشب خیلی همون میخواستیم بیایم شبانه جلوی کنسولگری اعتراض کنیم بهشون، ولی برای امروز گفتیم برای اینکه تعداد زیادی میخواستن شهرهای دور و نزدیک هم ملحق بشن به این برنامه، ترجیح دادیم که امروز بیایم و یاد مهسا عزیز رو همینجا گرامی بداریم و اعتراض عمیق خودمون رو، تنفر و خشم خودمون رو در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی علیه این جنایت آشکار نشون بدیم. ما به عنوان اپوزیسیون، ما به عنوان مخالفین جمهوری اسلامی، خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستیم. این خواست قلبی ماست که این جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه. با تعویض هر مهره‌ای از جمهوری اسلامی هیچ تغییری در این نظام داده نمیشه. کشتارها اضافه میشه، شکنجه‌ها اضافه میشه، به وضعیت مردم و بدبختیشون اضافه میشه، به کشتن جوان‌ها تو ایران اضافه میشه و تنها خواست که الان مردم دارن تو خود ایران در خیابون‌های ایران فریاد مرگ بر جمهوری اسلامی و مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای سر میدن.
شهناز مرتب بود، فعال سیاسی و حقوق بشر در تجمع اعتراضی فعالان سیاسی ایرانی در فرانکفورت مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی. سرنوشت تلخ مهسا 22 ساله اولین مورد تحت حاکمیت جمهوری اسلامی نبوده. محمد سیفزاده حقوقدان و از اعضای مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر جنبه های حقوقی این مسئله را در گفتگو با محمد زرقامی از رادیو فردا چنین بیان میکند.
در ماده 638 در اونجا صحبت از بدحجاب یه نشده، بلکه با توجه به اصل به اصطلاح تفسیر مزیق و با توجه به تفسیر باید به نفع متهم باشد، به طرف این قضیه میرود که اون مرتکب جرمی نشده. اما در ارتباط با برخوردها، بنابراین مسئله آزادی پوشش، آزادی بیان، آزادی تجمع، آزادی راهپیمایی که رژیم با خشونت با آن برخورد میکنه جزء حقوق مسلم مردم هست و بر طبق اصل 9 قانون اساسی در اونجا میگوید حتی مجلس هم نمیتواند با تصویب مصوبه آزادی های مشروع مردم رو ازشون سلب و اسقاط بکنه، حتی به بهانه استقلال. بنابراین از جمله آزادی های مشروع میدانید این حتی در کشورهای اسکاندیناوی هم این کلمه مشروع آمده، ارتباطی به شرع و فقه ندارد، مقصود آزادی های مقرر در قانون اساسی است. از جمله آزادی ها آزادی پوششه، آزادی راهپیمایی است، آزادی بیان، آزادی عقیده هست، آزادی داشتن شغل، آزادی داشتن کار. حتی اگر مجلس هم مصوبه ای رو بگذراند این مصوبه فاقد مشروعیت قانونی است. در ارتباط با برخورد مأمورین برابر اصل 39 قانون اساسی، حتی اگر کسی محکوم باشه مرتکب قتل شده نمیشود حتی تو بهش گفت، و بنابراین این نحوه عمل بر طبق ماده 570 به بعد قانون مجازات اسلامی قطعا جرم، و با توجه به سوابقی که از این قضیه ما داریم از ستار بهشتی، زهرای کاظمی که خب حالا اونجا من وکیل اون بودم، ستار بهشتی خودم در زندان بودم. این مواقع از قتل عمد، یعنی اصل بر قتل عمد بودنه. بنابراین وقتی که یک مقام قضایی می آید می گوید که می خواهند یک کارگروه بر این قضیه تشکیل بدهند، نشان می ده که از مسائل قضایی اطلاعی ندارن. اگر معتقدی دادگستری مستقل و قضات مستقل و بیطرف، باید به یه بازپرس مستقل بیطرف این پرونده ارجاع بشود. آمرین و مباشرین این عمل همه عمل مجرمانه انجام دادن و قابل تعقیب و مجازات است.
آقای سبزه، اجازه بدید من این رو از شما بپرسم که به هر حال یک بخشی از قانون باید پذیرش اجتماعی داشته باشه. وقتی که یک قانونی پذیرش اجتماعی نداره و به نوعی شاهد مقاومت مدنی هم در برابرش هستیم، چه جایگاهی پیدا میکنه و چگونه اصلا اون قانون میتونه موضوعیت پیدا کنه؟
از منظر قانون اساسی این مصوبه که گذروندن که مربوط به آزادی پوشش مردم هست، جزء حریم خصوصی مردم هست، حکومت اصلا حق تقنین نداره. بنابراین اگر دست به قانون گذاری زد، این مصوبه کاملا بی ارزش و فاقد وجاهت قانونی است.
در چنین مواردی وقتی فردی بازداشت میشه، چون ادعایی که مقام‌های رسمی کردن ابتدا این بود که ایشون دچار حمله قلبی شده، اصلا بر فرض یک متهمی مشکل داشته باشه، آیا اینها در نظر گرفته میشه یا باید در نظر گرفته بشه؟ در چنین شرایطی اگر در نظر گرفته نشه، چه پیامدهای قانونی افرادی که مرتکب چنین عملی شدن تهدید میکنه؟
اصلا دستگیری افراد تابع شرایطی است در قانون آیین دادرسی کیفری که در هیچ موردی، در به خصوص در این مسائل این چنین که میفرمایید و مسائل سیاسی، هیچگاه به این قانون عمل شده. همینطوری که نمیشه کسی رو دستگیر کرد. این شرایط رو اگر من بخواهم بگویم طولانی خواهد شد مصاحبه، ولی از جمله حقوق مردم هست که نرن تو دادگاه، نرن تو دادسرا و حتی حق سکوت دارن بر طبق همین قوانینی که ما ایراد زیادی نسبت به اونها داریم. بنابراین در این که این عمل عمل مجرمانه بوده هیچ بحث و تردیدی نیست.
الان چه راهی پیش روی خانواده خانم امینی قرار داره؟ و از طرف اینکه این اولین بار نیست داره تکرار میشه، آیا همچنان میشه از طرق مدنی و حقوقی این قضیه رو پیگیری کرد با توجه به اینکه میدونیم خب خیلی از این پرونده ها راه به جایی نمیبرن؟
بله، حق دادخواهی اصلی است که در اصل 34 قانون اساسی آمده. هر کس میتواند دادخواهی بکند، اما آنچه که بر مبنای تجربه ماست به عنوان یک وکیل حقوق بشری، چه در کانون مدافعان حقوق بشر و چه در پرونده های سیاسی و موارد اینچنینی، از زهرای کاظمی و بعد و ستار بهشتی و اینها، هیچ مورد ما ندیدیم این پرونده ها به نتیجه مثبت و قانونی بینجامد. عملی که انجام شده است ضد اسلام، ضد قانون، ضد اخلاق و کاملا عملی ضد انسانی بوده.
محمد سیف‌زاده بود، حقوقدان و از اعضای مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر در تهران، در گفتگو با محمد زرقامی از رادیو فردا. همونگونه که پیشتر اشاره شد، بیمارستان کسرا تهران امروز با صدور بیانیه در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده که مهسا امینی در روز سه‌شنبه بدون علائم حیاتی به بیمارستان ارجاع داده شده بود و با تلاش‌های تیم احیا ضربان قلبش برگشته بود، گرچه بعد از 48 ساعت روز جمعه دیروز مجدداً دچار ایست قلبی شد که با توجه به مرگ مغزی علی‌رغم تلاش‌ها درگذشت. محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، به رادیو فردا می‌گوید
گشت ارشاد یک نمونه از یک اتفاق که در عرصه کلان داره میفته. به عبارت دیگه هیچ یک از مواردی از جنایت یا خطا که در جمهوری اسلامی ما داریم مشاهده میکنیم، حاصل اشتباه یک گروه مشخص، یک جای مشخص، یا یک خطای معدود، یا یک اتفاق، یا یک استثناء نیست. به عبارتی خطا نیست، خطه. یک خط ممتد از خطاها داره اتفاق میفته که نشون میده ماجرای استبداد و فساد در جمهوری اسلامی یک ماجرای سیستماتیک است. وگرنه به صورت طبیعی اگر در طول دهه‌های گذشته که گشت ارشاد که اسم مستعار دخالت در زندگی مردم و به هم زدن آرامش مردمه و حالا دیگه تقریباً تمام گروه‌های سیاسی در این باره اظهار نظر کردن، چون در میان جامعه دارن زندگی میکنن، میبینن جامعه چقدر خشمگینه از این دخالت سازمان یافته، حالا که همه دارن میگن در طول دهه‌های مختلف هم گفته شده، چرا جمعش نمیکنن؟ این نشان میده که اتفاقی فراتر از گشت ارشاد در جمهوری اسلامی که همون استبداد سازمان یافته و سیستماتیک هست در جریانه، که این هم طبیعتاً یکی از شاخه‌های اون اجبار و استبداد فراگیر هست. ماجرای گشت ارشاد و اینا شروع کردن، حالا عالم و آدم دارن میگن که این مصداق مزاحمت، مصداق تعرض، مصداق تجاوز اصلا به زندگی مردم، منتها حکومت کوتاه نمیاد. خب حالا اگر یک قدم کوتاه بیاد تصور میکنه که باید از خیلی چیزهای دیگه کوتاه بیاد. به عبارت دیگه حجاب شده نماد قدرت در جمهوری اسلامی و نماد قدرت نمایی در جمهوری اسلامی، و چون به مسئله زنان بستگی داره و زنان الان پاشنه آشیل شدن در وضعیت جمهوری اسلامی، یعنی اونقدر محدودیت برای زنان ایجاد کرده که به محض اینکه زنان سربلند میشن، سری بلند میکنن و قدرت نمایی میکنن و جلوی تجاوز و تعرض حکومت به خودشون رو میگیرن، اینجا حکومت احساس شکست میکنه، احساس میکنه اگر از اینجا کوتاه بیاد معناش عقب نشینیه، پس باید از جاهای دیگه هم کوتاه بیاد، یا دست کم مردم توقع خواهند داشت که از جاهای دیگه هم کوتاه بیاد و این پایه‌هاش رو متزلزل میکنه. برای همین سعی میکنه همین مسیر رو با ولو شده با خشونت و اجبار بیشتر ادامه بده.
محمد جواد اکبر این بود تحلیلگر سیاسی در فرانسه.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
سری می‌زنیم به بلگراد، پیکارهای کشتی قهرمانی جهان، جایی که سه آزادکار ایرانی به پیکار نیمه پایانی رسیدند. مهدی رستم‌پور کارشناس کشتی در سالن شتارک آرنا هست. آقای رستم‌پور از پیکارهای نیمه پایانی بگین.
درود بکتاش خمسه‌پور عزیز. با توجه به این که در داخل سالن موزیک بسیار پر سر و صدایی داره نواخته میشه و طبیعتا ارتباط رو دچار اختلال میکرد، من در داخل باکس خبری رقابت ها دارم صحبت میکنم. امروز همونطور که اشاره کردی سه کشتیگیر در نیمه نهایی هستن. رضا عطی باید با نارانخو از مغولستان روبرو بشه، رحمان عموزاد با حاجی علیف از جمهوری آذربایجان و محمد حسین محمدیان با کایل اسنایدر از آمریکا. و توقع هواداران کشتی اینه که با توجه به نتایج نچندان مقتدرانه روزهای قبل هر سه نفر فینالیست بشن و محمد حسین محمدیان هم بتونه طلسم ناکامی در برابر رقبای آمریکایی رو خاتمه بده. این سه کشتیگیر اگر به فینال برسن، خب شرایط بسیار مطلوب خواهد شد، ضمن اینکه امشب ایران بعد از این رقابت‌های نیمه نهایی دو مبارزه دیگه خواهد داشت. یونس امامی در وزن 74 کیلوگرم برای کسب مدال برنز مقابل توران بایراموف از جمهوری آذربایجان قرار میگیره و در 92 کیلوگرم کامران قاسم‌پور مدافع عنوان قهرمانی در برابر رقیب قدرتمند خودش از آمریکا جیدن کاکس به روی تشک خواهد رفت، که دو کشتیگیر سال قبل هم در نیمه نهایی با هم رویارو شدن که قاسم‌پور 3-3 کشتی رو برد و امیدواره به این که بتونه برد خودش رو امسال هم تکرار کنه و اولین مدال طلای ایران در این رقابت ها رو به دست بیاره.
آقای رستم‌پور یک دقیقه و دارم وقت داریم، تا اینجا عملکرد کشتی ایران رو در این پیکارها چگونه دیدین؟
تا اینجا واقعا بدون تعارف مطلوب نبوده، نه فرنگی نه آزاد، یعنی کشتیگیرها یا کمتر از حد انتظار ظاهر شدن یا در حد خودشون بودن، هیچ کس فراتر از حد انتظار نبوده. البته اگر رحمان عموزاد با همین روند پیش بره میتونه تنها شگفتی ساز ایران در این رقابت ها باشه، یا اگر رضا عطی فینالیست بشه، اگر محمد حسین محمدیان مثل کامران قاسم‌پور به فینال برسه، اگر همه این کشتی های باقی مونده رو بچه ها ببرن، نتیجه خوبی خواهد شد و چندین مدال نصیب ایران خواهد شد. تا ببینیم آیا این اتفاق میفته، نوار پیروزی ها همچنان مستدام خواهد بود یا خیر.
ندیه رستم‌پور بود، کارشناس کشتی از سالن شتارک آرنای بلگراد، محل پیکارهای کشتی قهرمانی جهان.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب مسائل حقوق بشر که بسیار عدیده هستند، میرسیم به گزارش هفتگی در همین حوزه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخصه مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
جانباختن مهسا امینی که سه روز قبل از آن به دست ماموران گشت ارشاد جمهوری اسلامی بازداشت شده بود، ادامه بیماری رضا شهابی در زندان و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلحری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. مهسا جینا امینی که همراه خانواده‌اش برای دیدار با خویشاوندان از سقز به تهران سفر کرده بود، روز 22 شهریور ساعتی پس از بازداشت به دست ماموران گشت ارشاد به کما رفت و پس از سه روز در بیمارستان کسرای تهران جان باخت. نیروی انتظامی میگوید که مهسا امینی در حین برگزاری کلاس‌های ارشادی دچار عارضه قلبی ناگهانی شد. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران نیز در گزارشی بر اساس آنچه بررسی اولیه پزشکی قانونی نامید، مدعی شد که علت مرگ او عارضه قلبی بود و در 5 سالگی تومور مغزی عمل کرده و مبتلا به بیماری سرع و دیابت نوع 1 بوده است. این در شرایطی است که خانواده مهسا امینی در روزهای اخیر از جمله در گفتگو با رادیو فردا ضمن رد هر گونه بیماری از سلامتی کامل او پیش از بازداشت خبر داده بودند. مژگان امینی، مادر مهسا امینی، به رادیو فردا گفته بود:
دختر من سالم و سرحال بوده، اومده اینجا بردنش، اونجا این کارو به سرش آوردن، اینجوری بدبختش کردن. دختر من سالم بوده، اینا جوریش کردن.
عرفان مرتضایی، پسرخاله مهسا امینی، نیز با انتشار ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی گفت که خانم امینی و برادر او هنگام بازداشت از سوی ماموران گشت ارشاد مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند. پیکر مهسا امینی روز شنبه در گورستانی در سقز به خاک سپرده شد. در مراسم تدفین شعارهایی به زبانهای کردی و فارسی از سوی شمار زیادی از مردم داده شد که جهتگیری سیاسی نیز داشتند. پس از آن نیز تجمعی در سقز برگزار شد که با خشونت پلیس همراه بود. در همین حال فراخوان‌هایی برای برگزاری اعتصاب عمومی در شهرهای کردنشین داده شده است. شیلا مستجر، عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاو، با اشاره به این فراخوان‌ها و نیز حضور گسترده مردم در مراسم تدفین پیکر مهسا امینی میگوید:
همه میدونن که سابقه اعتصاب عمومی، همراهی عمومی با قربانیان، با افرادی که تحت ستم قرار گرفتن، به ویژه تحت ستم حکومتی قرار گرفتن، در کردستان واقعا بی سابقه است. تمام شهرهای کردستان یک حالت پویا و هوشمندانه‌ای برای مقابله با این نوع ستم‌ها در اسرع وقت داره. ما تجربه های موفق پیشین رو داریم در اعتصاب علیه اعدام های فرزاد کمانگر و دوستانشون، علیه اعدام رامین و دوستانش و همچنین موشکباران مقر اعصاب اپوزیسیون جمهوری اسلامی. تجربه های موفقی بوده، مردم شرکت میکنن در همراهی با خاک سپاری آقای شریف باجور و دوستانشون که در حادثه آتش سوزی جنگل‌های مریوان فوت کردن. همه اینها نشون میده که کردستان یک حالت هوشمند داره که و این رو هم مدیون مؤسسات و سازمانهای مدنی که در اسرع وقت بیانیه میدن، حمایت میکنن از قربانیان و مردم رو تشویق میکنن که حتما باید در مقابل این ظلم واکنش جدی و موضع جدی رو نشون بدن. ما هفته قبل هم چنین حالتی رو داشتیم. خانم شلر رسولی که وقتی پیکرش رو به مریوان بازگرداندن تا ساعتها مردم مریوان در حمایت از قربانی و مطالبات خانواده قربانی ایشون رو حمایت کردن، در خیابانها موندن، پیکرش رو روی شونه های خودشون به آرامستان بردن و این تجربه هم در موضوع جینا امینی هم دوباره تکرار شد. با وجود اینکه تحت تدابیر شدید امنیتی و فشارهای امنیتی پیکر ایشون از تبریز به شهر سقز وارد شد و اطلاعات غلطی که نیروهای امنیتی به مردم میدادن، اما مردم خیلی هوشمندانه از همون ساعت اولیه صبح به پیشواز پیکر ایشون رفتن، حمایت کردن از خانوادهشون، دلگرمی دادن و خوشبختانه آقای امجد امینی پدر خانم جینا هم با پشتوانه این حمایت تونست بر اصرار به ورزه بر خواسته خودشون و پیکر جینا رو تا اینکه مردم دست دست جمع نشدن، از شهرهای اطراف سقز وارد شهر سقز نشدن، خاک سپاری نکردن، تشییع نکردن و این واقعا خیلی خیلی موفقیت آمیز بود و تجربه موفقیت آمیزی بر تجربه های حرکت های مدنی و جنبش مدنی کردستان افزود.
در این حال مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار پیگیری جانباختن مهسا امینی شدند. این در شرایطی است که این موضع انتقاد شمار زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی را به همراه داشته است که با اشاره به موارد زیادی در سال‌های گذشته می‌گویند این پرونده‌ها هیچگاه به جایی نرسیدند. اما در کنار جانباختن مهسا امینی باید به جانباختن زندانیان در زندان‌ها یا بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی از ابتدای دهه 60 تا کنون اشاره کرد. در این ارتباط از جمله زندانیانی که در دست کم سه دهه اخیر به این سرنوشت دوچار شدند، زهرا بنی یعقوب، زهرا کاظمی، ستاره بهشتی، شاهرخ زمانی، بکتاش آبتین و مهسا امینی هستند. صالح نیکبخت، وکیل دادگستری در تهران:
وقتی ایشون تا حدود زیادی حجاب مورد نظر جمهوری اسلامی رو رعایت کرده میان دستگیرش میکنن، با اون شکل در حضور برادرش و با چنین موضوعی روبرو نشده و اساسا آمدگی چنین وضعی رو نداشته، نمیتونه بلافاصله در ظرف مدت دو ساعت در شرایطی قرار بگیره که هم سکته قلبی بکنه، هم سکته مغزی بکنه و هم هر دو کلیهش به اصطلاح از کار بیفته و هم مرگ مغزی بکنه. هر وضعیتی که برای ایشون به وجود آمده الزاماً ناشی از اوضاع و احوال و شرایطی بوده که بعد از این دستگیری صورت گرفته و صرف نظر از اون فیلمی که نیروی انتظامی منتشر کرده و این فیلم آیا مال تمام فیلم یا تصویر مال تمام این دو ساعتی بوده، یعنی از زمان دستگیری و انتقالش به من و همچنین در داخل من، ماشین من و تا منتقل میشه به بازداشتگاه وزرا و بعد در اونجا در بازداشتگاه وزرا، چه در زمانی که میاندازنشون معمولا تو سلول‌ها و اون زمانی که اون بازجویاش یا اون ماموران گشت ارشاد در از ایشون بازجویی کردن، آیا شامل همه اینها بوده یا نه، این رو ما نمیتونیم بدونیم و نمیتونیم هم اتکا بکنیم به صرف یک فیلم یا چند تصویری که نیروی انتظامی منتشر کرده. اما یک چیز وجود داره، مقام قضایی در ایران باید به این امر رسیدگی کنه که چه عامل یا عواملی باعث شده که بعد از دستگیری ایشون این حادثه وجود میاد و از یک خانم بانشات جوان و وضعیتی میرسه فقط 3% امکان حیات داشته.
در این حال سازمان حقوق بشر ایران خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب بین المللی شد و جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل، از شورای حقوق بشر این سازمان خواست با تصویب قطعنامه حجاب اجباری در ایران را محکوم کند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه خبر داد که رضا شهابی از اعضای هیئت مدیره این سندیکا که 4 ماه در بند 209 اوین زندانی بود و اخیراً با پایان بازجویی‌ها به بند 4 این زندان منتقل شد، از ناحیه گردن و کمر به علت جراحی‌های دوران زندان‌های قبل به شدت رنج می‌برد. بر اساس این گزارش، پزشک زندان اوین در روزهای گذشته پس از معاینه آقای شهابی بر اعزام او به بیمارستانی در خارج از زندان جهت انجام اسکن ام‌آرآی فوری تاکید کرده، اما تا کنون مسئولان اوین اقدامی برای اعزامش انجام ندادند. به گفته این تشکل، در این شرایط بخش چپ بدن رضا شهابی دچار سرشدگی‌های پی در پی شده که از نظر پزشکی خوب نیست و می‌تواند صدمات جبران ناپذیری به این فعال سندیکایی زندانی وارد کند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه هشدار داد که مسئولیت هر گونه عواقب جسمانی برای رضا شهابی متوجه زندانبان و قوه قضاییه خواهد بود. آقای شهابی روز 22 اردیبهشت به دنبال آنچه تشکل‌های کارگری و صنفی پرونده سازی وزارت اطلاعات برای فعالان سندیکایی و معلمان به دلیل فعالیت‌های صنفی و دفاع از حقوق کارگران و معلمان می‌نامند بازداشت شد. حسن سعیدی عضو دیگر این تشکل نیز روز 28 اردیبهشت بازداشت و پس از گذشت بیش از 3 ماه بازجویی در بند 209 اوین به بند 4 این زندان منتقل شد. این دو همراه با شمار دیگری از فعالان کارگری و معلمان بازداشت شده بودند. در روزهای اخیر ریحانه انصاری نژاد، اسکندر لطفی، آنیشا اسدالهی، شعبان محمدی، واله زمانی و مسعود نیکخواه با قید وثیقه سنگین به طور موقت آزاد شدند، ولی رضا شهابی، حسن سعیدی، کیوان مهددی، رسول بداقی، جعفر ابراهیمی و محمد حبیبی کماکان زندانی اند. مهدی قلیان، برادر سپیده قلیان، فعال مدنی زندانی در اوین، خبر داد که او با وعده مساعد مسئولان به اعتصاب قضای خود پایان داده و از بیمارستان به زندان بازگشته است. خانم قلیان در اعتراض به منتقل نشدنش به زندان سپیدار اهواز از روز 18 شهریور اعتصاب قضا کرده بود. این فعال مدنی در حال گذراندن محکومیت 5 سال زندان خود است. علیرضا فرشی، فعال مدنی آذربایجانی که چندی پیش از زندان تهران بزرگ به مرخصی درمانی اعزام شده بود، به رغم ناتمام ماندن مراحل درمان برای تحمل ادامه محکومیت خود به زندان منتقل شد. خبرگزاری هرانا به نقل از یک منبع مطلع نوشت آقای فرشی به رغم تکمیل نشدن مراحل درمان پس از عمل پیوند قرنیه چشم، برای ادامه تحمل دوره حبس ابتدا خود را به زندان تهران بزرگ معرفی کرد و پس از ساعت‌ها انتظار در اتاق دژبانی آن به زندان اوین منتقل شد. او افزود که زخم‌های ناشی از عمل جراحی بر روی چشمان این فعال مدنی زندانی به بهبودی کامل نرسیده و مستعد جذب آلودگی است و اشاره کرد که این وضعیت منجر به افزایش نگرانی خانواده علیرضا فرشی از شرایط سلامتی او شده است. آقای فرشی در دی ماه 1400 از زندان تهران بزرگ به مرخصی درمانی اعزام شده بود. او از سوی دادگاه به 2 سال حبس تعزیری و 2 سال تبعید محکوم شده است، اما در شهریور امسال در پرونده مشترک با 8 تن از زندانیان سابق زندان تهران بزرگ از جمله کیوان صمیمی به زندان و شلاق، هر یک به تحمل 11 ماه و 15 روز حبس تعزیری و 50 ضربه شلاق محکوم شدند. اتهام آنها درگیری و ضرب و جرح و اختلال در نظم زندان عنوان شده بود. این در شرایطی است که این زندانیان در مهر سال گذشته از سوی تعدادی از زندانیان با جرایم خطرناک مورد حمله قرار گرفته و مصدوم شده بودند. شبکه حقوق بشر کردستان خبر داد که ماموران پلیس امنیت ارومیه با شکستن در منزل شهرام کاظمیان، فعال مدنی و زندانی سابق سیاسی، او را بازداشت کردند. بر اساس این گزارش، این فعال مدنی بارها از سوی پلیس امنیت به صورت تلفنی احضار شده بود، اما با اشاره به غیرقانونی بودن این احضارها از معرفیش به این نهاد امنیتی خودداری کرده بود. به گفته شبکه حقوق بشر کردستان، آقای کاظمیان که در زمان بازداشت با خوردن فورس اقدام به خودکشی کرده بود به بازداشتگاه پلیس امنیت مشهور به نه پله منتقل شد و در حیات بازداشتگاه از سوی چند مأمور مورد ضرب و شتم قرار گرفت. بر اساس این گزارش شهرام کاظمیان به دلیل شکنجه مأموران پلیس امنیت و خوردن قرص بیهوش شد و به صورت اورژانسی به بیمارستان خمینی شهر ارومیه انتقال یافت که پس از بهبودی به زندان بازگردانده شد. دلیل بازداشت این فعال مدنی تشویش اذهان عمومی از طریق انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی اعلام شده است. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری